أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان أكثر دهره صامتا. توفیقی است بحمد الله خدمت همکاران معظم، دانشجویان گرامی و سروران بزرگوار حاضر در محفل و انجمن. حکمت زیبا و نورانی 289 در نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو بازگو میکنیم. در دو نوبت پیشین مقدمه ای رو بر بحث و آنگاه پاره نخستین این کلام رو توضیح دادیم و چنین گفته شد که امام کسی رو به عنوان برادر خود توصیف میفرمایند، اما برادر این که ریشه یا حبت و دلبستگی و همنفسی امام با اون بزرگ خدایی است، رنگ الهی دارد. کانلی فی ما مزا اخون فی الله. اولین ویژگی که امام برای این برادر فرمودن این بود که این برادر در دیدگاه من بزرگ است. چرا؟ چون دنیا در منظر او خرد و کوچک است. گفتیم که زاویه دید ما به حقایق و امور بسیار تعیین کننده است، چون برخواسته از شیوه فکر ما و تصورات ماست و این نگاه و منظر آدمیان سیاستگزار رفتاری ماست در برخورد با پدیده‌های عالم و جهان بیرون. هنگامی که انسان در قبال موجودی یا موضوعی احساس خودباختگی می‌کند، هنگامی که احساس کوچکی و حقارت در قبال اون میکند، خود رو گم میکند. متاسفانه دیگه اون شخصیت انسان در جایگاه خیش استقرار پیدا نمیکند. اما هنگامی که انسان در قبال هر پدیده‌ای اون قوه و سلامت وجودی خود رو دارد، با خودیافتگی نه خودباختگی برخورد میکند، میتواند بهترین سیاستها رو پیش بگیرد و اتخاذ کند. فقط یک جاست که دیگه وجودی از ما باقی نمی ماند و خود باخته محضیم و اون در قبال حضرت اوست که ما فهمی اونچنان حتی از عظمت و شکوهمندی صفات او نداریم. اما در قبال بقیه پدیده های وجود خیر این چنین نیست. ما هیچگاه احساس ضعف و کوچکی نمی کنیم و می دانیم که وجود انسان عظمتی در ذات خود نهان به لطف الهی دارد. لذا همیشه اون قوت و قدرت نفس رو در قبال موضوعات مختلف در وجود خودمون تلقین و تجربه میکنیم. این برادر بزرگوار امام چنین حالتی رو به دنیا داشت. وجود خیش رو به دنیا معامله نکرده بود، نفروخته بود و احساس کوچکی نمیکرد. نتیجتاً از مشتهیات و اون امیال درونی که آدمیان رو در دنیا مجذوب و محو خود می کند به در آمده بود و کان خارجن من سلطان بطنه. البته اینها رو دیگه توضیح جامعی ارائه شد و بازگو کردیم. اون آزادی و رهایی رو از درون یافته بود این برادر من و بسیار آزاد و آزادوار زندگی می کرد، بدون این تعلقات و جذبه های زنجیرواری که انسانها را از منطق درست فکری به در می آورد و تحت تأثیر این کشش ها دیگه اون چراغ عقل در وجودشون خمود و خاموش می شود. و باز نتیجه این قدرت و صلابت بر کشش ها و امیال درونی و خواسته هایی که مجموعه دنیا رو تشکیل می دهد این شد که به گونه ای بود فلا یشتهی مالا یجد. چشش ها و شهوت های درونی او شهوات صادق بود نه کاذب. میل او میل منطبق بر حق و واقعیت مورد نیاز انسان ها بود، نه خارج از نیاز انسان که شهوت کاذب باشد. لذا آنی را که نمی یافت شیدای اون نبود و هنگامی هم که میافت باز فریفته اونده میشد، یعنی نه طمع در وجود او بود نه ولع، دو پدیده‌ای که انسان را از اعتدال خارج میکند. و انسانی که از اعتدال خارج شد دیگه ما توقع رفتار منطقی از او در حوزه‌های مختلف زندگی نخواهیم داشت. به همین مقدار بسنده میکنیم و ادامه کلام رو با دوستان عزیز در صفتی بعد تقدیم خواهیم کرد و ادامه میدهیم. امیرالمؤمنین میفرمان و کان اکثر دهره صامتا، بیشتر روزگار این برادر من به صمت میگذشت. ممکن است ابتداعا شما در نوشته هایی و ترجمه هایی اگر مراجعه کنید کلمه صمت رو به معنای سکوت ترجمان اون رو ببینید، اما این چندان ترجمه دقیق و صوابی نیست. به همین خاطر باید این صفت رو بکاویم و با هم جستجو کنیم تا اون معنای واقعی هم انشاءالله روشن شود. اولین نکته این که اینجا دیده می شود این است که امام بحث سکوت و کلام دارند، گفتن و نگفتن. عزیزان می دانید که از مهمترین شاخصه های وجودی ما آدمیان اجتماعی زیستن ماست. آدمی موجودی است که خوی و خصلت جمعی دارد. از دیرباز می گفتند اهل منطق انسان مدنی و طبع است. آدمان علوم اجتماعی هم همین تعابیر رو گرفتند و در کتابهای خودشون در قدیم به کار می بردند. انسان یه موجودی است که حاجتها و نیازهای اون در جمع و اجتماع برآورده می شود. حاجت به زندگی جمعی دارد. با این خصوصیت از ممیزه های اصلی زندگی جمعی کلام و سخن است. به همین خاطر می توان گفت اگر دو خصلت را از عمده ترین خصوصیات آدمی برشمارین، مسلم یکی از آن دو همین گفتن و سخن است. این که از دیرباز مشاهده می فرمودید اهل منطق یونان گفتند و هنوز بعد از شاید قریبه به بیش از 3000 سال بر سر زبانها جاری است که الانسان و حیوان ناطق، انسان حیوانی است دارای نطق، هر چند جمعی و گروهی نطق رو قوه مفکره می دانند و مقام فکر انسان و نفس ناطقه آدمی، اما عموم صاحب نظران فن خیر. مراد از الانسان و حیوان و ناطق رو و این فصل ممیز و ویژگی عمده انسان رو نطق به معنای سخنگویی و لوگوس می دانند، همانی که از اون دایالوگ در تعبیر کرت و یونانی و لاتین اون هم گرفته میشه که از همون دستاوردهای حکمت پیشین یونانیان است. خود این نطق سخن ویژگی عمده است برای ما آدمیان. البته اگر مطلب رو گره به کلام الهی بزنیم دستاورد بهتری خواهیم داشت و میبینیم خداوند تعبیر به نطق نمیفرماید، تعبیری روانتر و جذابتر به عمل میاد. همان گونه که میخوانید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خداوند سبحان به جای نطق بیان رو مطرح میکند. اگر با همین زاویه دید به بیان نگاه کنید دقت بفرمایید، احساس میکنیم که خدای رحمان هنگامی که این رحمت گسترده خودش رو بر وجود و انسانها میباراند و ارزانی میکند، تعلیم رو سرلوحه تمام مصادیق رحمت برمیشمارد. علم آموزی را مقام معلم مقام حضرت حق است. اولین معلم خداست در وجود و هستی که علمه، او تعلیم میدهد. علم القرآن، این مصداق بارز رحمت اوست که تعلیم کلام خیش میدهد. اونگاه خلق الانسان که البته میدانیم به دلیل هدف گذاری است که ابتداعا تعلیم میاد، اونگاه خلق انسان. حالا مثل این که ما در انتظار اینیم که بدانیم این آدمی و این مخلوق راه ارتباط او با علم و پیوند او با علم چگونه دست میدهد. علمه البیان، این بیان است که انسانها رو در مسیر علم و دانش آموزی و دانش اندوزی قرار میدهد و تقویت میکند. یعنی عنصر بیان و نطق و کلام حربه عمده و حلقه واسطه است برای آموزش حتی بین خدا و خلق. این رو در کلام الهی با شکوهمندی فوق العاده مشاهده میفرمایید. علمه البیان، هنگامی که خداوند نعمتهای خودش رو بر ما آدمیان متذکر می شود و هشدار این معنا رو می دهد، می بینید یه لطافت عجیبی در اینجا دیده می شه. هنگامی که بسیار صمیمانه می گوید الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجلین، آیا ما قرار ندادیم برای این آدمی دو چشمان نافذ که با آن دو چشم ببیند، با تمام زیبایی هایی که این دو پدیده عظیم و خلقت دارد که زمانی به دوستان عرض می کردیم از شگفتی های این دو چشم قرینه ما آن است که این دو چشم چشم دیدن هم رو ندارند. بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم همسایه ایم و خانه هم رو ندیده ایم. هیچگاه هم رو نمیخوان ببینن این دو چشم آدمی. این چه نیرویست که در وجود انسان از بینایی آمده است. به دنبال بینایی حضرت حق گویایی را مطرح میکند. و لسانن و شفتین، عزیزان آشنا هستند بعضن در زبان شناسی وقتی که دستگاه زبان رو بررسی میکنیم، آخرین قسمت زبان، خروجی زبان، طریق زبان و به اصطلاح زبان درون کام و شفتین و لب هاست. که اگر این نعمت بزرگ الهی این دو لب نمیمود برای انسان، ادا حروف و شکلهای مختلف کلامی هم برای ما میسور نمیشد. صداها تولید میشد طریق تارهای صوتی، اما هنگامی که در فضای دهان میرسید شما این رو به شکل صوت مبهمی میشنیدید و هیچگاه این آهنگ شیرین زیر و بم کلام رو نمییافت. و این به وسیله لب هاست که این هدایت امواج شکل میگیرد و شما در نهایت زیبایی کلمات رو به هم منتقل میکنید و میشنوید. آخرین جزء از دستگاه گسترده زبان که از نیمکره مغز آغاز میشه و به طوری ششها رو به مدد میگیرد تا میرسد به اونجا که انتهای اون شفتین است. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجده. این نعمت بزرگی است که خداوند تذکر به آن میدهد. اونقدر این عنصر سخن و کلام شگفت انگیز است که خداوند سبحان هنگامی که انسانهای بزرگ آفرینش رو میخواهد به ستایت به اینها کلمه میگوید. عزیزان، نام عیسی کلمت الله هست و کلمت او القاها الی مریم. عیسی کلمه خداست که بر مریم فرو افکنده شده است. یا ملاحظه می‌فرمایید که نابترین هدیه خدا که بر بشریت توحید است در قرآن در قالب چه تمثیل و تشبیه می‌شود؟ ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه. خداوند دم از کلمه طیبه می‌زند. توحید میشه چی؟ میشه کلمه. این خیلی مقام کلمه رو بالا میبرد که چنین خداوند سبحان بهایی به کلمه و سخن در کلام خیش بخشیده است. اما با همه این خصوصیاتی که عرض کردیم، این جایگاه کلمه و سخن است و نطق. کارکرد عمده کلام هم مشخص است چیست. اگر در بخش دوم بگیم، می توانیم بگیم کارکرد عمده همان گونه که آغاز سخن اشاره کردم آن است که انسان ها به وسیله کلام بهترین ارتباط رو با هم برقرار می کنند. مهمترین زنجیره ارتباط نطق و سخن گفتن است. این که حتی زبانشناس ها نطق و زبان رو نهاد اجتماعی برمی شمارند با همین قید، به عنوان اصلا یه نهاد اجتماعی و زیربنای همه نهادهای اجتماعی دیگر زبان رو مطرح می کنن، بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است. حتی ببینید هنگامی که می خواهند الهام گرفتن یا پیامهای بقیه پدیده ها رو هم بازگو کنند، از زبان وام می گیرند. زبان موسیقی، زبان گلها، زبان تصاویر، حتی زبان پرندگان، یا منطق الطیر، یعنی زبان به استعاره می آید، به مجاز میاد و این مفاهیم رو منتقل می کنه. این وام گرفتن از زبان به کارایی زبان است که در این موارد هم به مدد ما می آید و ما رو در رساندن مفهوم کمک می کند. اولین نکته و کارایی زبان ارتباط است. دومین نکته ابراز مافی الضمیر انسان، یعنی ما به وسیله زبان به بهترین شکل می توانیم، به وسیله نطق می توانیم مکنونات، اندیشه های خودمون رو با هم منتقل کنیم. ببینید نابترین احساسات انسان ها از طریق زبان و امواج صوتی نطق منتقل به هم میشه. بله بی واسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، اما همونجا هم سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، همونجا هم از سخن مدد میگیریم، یعنی آنچه گفتن متولی آن می شود و بردوش می کشد، این کار نگاه و نظر نیست. این پیامها، محبتها، همیشه شورها، شعرها از طریق زبان، ابراز ما فی الضمیر در عین حال، دقیقا باز به تعبیر اهل دانش، در عین این که زبان و نطق عامل ابراز ما فی الضمیر است، عامل پنهان کردن ما فی الضمیر است. یعنی شما با همین زبان آشکار میکنید و با همین زبان پنهان میکنید مطالب رو در وجود خودتون. به این از شگفتی های زبان است که در قسمت بعدی سخن من موضوع اینجا مهمه، اشارت دیگی خواهم داشت خدمت عزیزان. و سومین کار کرده عمده زبان رو باید عامل پیوند نسل ها دانست. بالاخره نسل های مختلف جامعه بشری، همانی که در گذشته می گفتی دانش و علوم چگونه به انسان ها می رسد، سینه به سینه، از کلام در سینه ها، از سینه ها در سینه ها منتقل می شود از طریق زبان و نطق. پس کارکرد نطق و زبان رو وقتی بررسی می کنیم شگفت انگیز است. در میان ما آدمیان حساسیت بسیار فوق العاده ای دارد. اما سومین نکته، مطلب بسیار غم‌انگیز و تکان‌دهنده‌ای که اینجا وجود دارد، آفت کلام و زبان است. این زبان قدرتمند پرصلابت و مؤثر در وجود انسان‌ها، علل قاعده می‌بینید یه آفات غریب عجیبی دارد. من از خود لفظ شروع می‌کنم، دقت کنید، به سخن در کلام عرب سخن، فارسی سخون، اصل آن در پهلوی بعد میشه سخن که حالا ما به تعبیر سخن به کار میبریم. کلمه میگوین و کلام، کلمه و کلام هر دو در لغت از ریشه کاف لام میم کلم به معنای جراحت، به معنای ایجاد جراحت و زخم. کالم یعنی کسی که زخم خورده و از پا افتاده است. به زبان، آنچه از زبان به در می آید و سخن، کلمه و کلام می گویند. چرا؟ چون متاسفانه زبان ضربات کاری بر آدمیان می زند و می دانیم زخمها و دشنهانی که از زبان بر جان و دل انسانها می نشیند، گاه از تیر شمشیر، از تیر و شمشیر و به تعبیر عرض به خدمت شعرهای عرب، سنان هم کاری تر و تلخ تر است. آنچه زخم زبان میکند با من، زخم شمشیر جان ستان نکند. این حساسیت و آفتیه که در زبان وجود دارد. چینه ها، شرها، دشمنی ها، خصومت ها عمدتاً از طریق زبان منتقل میشه و آغاز میشه. در حدی که شما میبینید عالمان علم اخلاق قریب 90 جرم برای زبان می نویسند. نوشتند اینها رو، لیست کردند اینها، 90 جرم برای زبان می نویسند که ما با اون نهایت خیلی از مصادیق این به هر حال زندگی می کنیم و آشنا هستیم و می دانیم. قریب 90 جرم می نویسند و این تعبیری که گاه به دوستان اشاره می کردیم، می گویند زبان قلیل جرم و کثیر الجرم است. زبان جرم کوچکی دارد اما جرمهای زیادی رو در زندگی و در حیات انسان مرتکب میشه، معامل ارتکابش خواهد بود. این هم نکته بسیار مهم است. به همین خاطر خداوند در قرآن میگوید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. بدونید انسان ها، هر سخنی که از کامتون به در می آید در کنار اون دو فرشته الهی و دو ملک نشستند و نگاهبان کلامشون. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نگاهبان مهیا آماده در صحنه و سنگر منتظرن که گفته های شما رو پاس بدارن، نگاهداری کنن، زشت اون و زیبای اون رو ذخیره شما آدمیان داشته باشن. خب این آفت مهم هم برای ما خیلی مهم است. به همین خاطر میبینیم اون تقسیم چهارگانه‌ای که غزالی در احیاء علوم دین داره واقعا درسته، نمیشه انکار کرد این تقسیم رو، لطافتی هم دارد. غزالی اینطور بازگو میکنند، میگه تمام سخنان و کلماتی که شما آدمیان میگویید از چهار حالت خارج نیست، یا تمام گفتار و سخنان ما خیر محض است، یا کلام ما شر محض است، یا کلام و جمله‌ای که میگوییم ممزوج و ترکیبی است از خیر و شر، یا سخن ما ندرون خیلی وجود دارد نه شری وجود دارد، نه آبی میآورد و نه کوزه‌ای میشکند. چهار احتمال در هر جمله و پیام و گزاره ما وجود دارد. تکرار میکنم، یا خیر محض، تمام اون خیر، سراسر خیر، یا سراسر اون شر، یا ممزوج و ترکیبی از خیر و شر، یا لغو، یعنی لا خیر فیه و لا شر، نه خیری در اون هست نه شری هست. اینو میگن سخن لغو. خب سوال از چهار، چهارمی که شما در هر جمله بر لب جاری میکنید، از چهار چهارم احتمالات چند درصد این رو میشه بهش تکیه کرد؟ چند چندمش رو میشه تکیه کرد؟ یک چهارم. اونجا که سخن شر محض است که همان به که دهان فرو بسته باشد، اونجا که نه خیری در اون هست نه شری که سخن لغو، و ازا مر رو به لغو من رو کرام ما، لغو چه کار ما می آید با این فرصت کمی که ما در زندگی داریم. سوم اونجا که خیر و شر با هم ترکیب شدن، این که باز به تعبیر دوستان مثبت در منفی میشه، باز نتیجه خواهد شد منفی، این هم که خیلی بر ما نمی رسانن. فقط یه قسم باقی میمونه، اونم کجا؟ خیر محض. ما چقدر می توانیم خیر محض بگیم؟ یک چهارم از چهار چهارم قابل تکیه و اعتماد، سه چهارم رو باید اجتناب کرد. چه بکنیم؟ خوب دقت بفرمایید. با این خصوصیتی که زبان و بیان دارد، این ضرورت، این نعمت بزرگ، این کارایی و کاربری زبان و نطق، اما این آفت مهم و جدی که ما رو تهدید میکنند، بخش چهارم چاره اندیشی برای این مقام است که چه باید بکنیم. ریشه کلام امیرالمؤمنین به اینجا برمیگردد. اینی که امیرالمؤمنین چنین میگوید در برابر این برادر خیش و صفات او، ریشه در اینجا داره. اما خب ببینید، ممکنه عده‌ای بگویند اگر این چنین است پس ما مهر خاموشی بر لب میزنیم، پس ما حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم، دیگه اصلا دم فرو میبندیم و زبان در کام و ذوالفقار علی در نیام و به تعبیر جناب شیخ سعدی، و بالاخره همان به که سخن نگوییم و لب نزنیم، و هر چند وقتی دهان رو میبندیم در حال خاموشی در حال صحبتیم. دست بردار که اگر خاموشم هر نفس با لب من فریاد است، هر نفس با لب من فریاد است. این راهه؟ یعنی چاره اینه که ما لب رو ببندیم دیگه، سکوت و به اندک حاجتی لب بکشاییم و سخن بگوییم و الا دهان رو ببندیم؟ نه، دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. خیر، اصل تکلم در ما انسان ها، اصل ارتباط کلامیست، نه فروهشتن لب و دهان و زبان. باید سخن گفت، باید این زنجیر کلام رو با دیگران متصل کرد، مرتبط کرد. و چه بکنیم که ما از این آفات و از این مشکلات زبان به دور باشیم و در این حال به تعبیر امام کارمون رو به صحت و درستی انجام بدیم؟ میدانید چاره کار چیست؟ چاره کار این است که این ویژگی عمده خودمون رو ما آدمیان که نطق و گویایی است با اون خصلت دوممون گره بزنیم، با اون ویژگی ممتاز دیگری که خدا به ما داده است، یعنی باید نطق و گویایی با خرد و اندیشه پیوند زده بشه. اگر آدمیان توانستند کلامشون رو و سخنشون رو در پناه اندیشه و خردشون به جریان درآورن، مسئولیت و محفوظیت پیدا میکنن. یعنی کلامی که پشتوانه اون خردورزی آدمیان است، اندیشه انسان هاست، این کلام رو میتوانید بگید سخن یافتنی است. اما سخنی که پشت اون پشتوانه عقلانی و خرد نیست، بافتنی است. انسان می بافد و می گوید. مثل این که باز کردید این بالاخره این پیچ رادیو رو بالاخره به عادت سخن می گوید این گوینده کلام. حالا این دیگه چرایی اون چگونگی اون چندی اون چیزی نیست که در چند این کس به گنجد فکرون بکنند. هنگامی که انسان با خرد و اندیشه گفتار رو منتقل نمی کنه عزیزان، عادت سخنه. این میشه چی؟ در پس آینه توتی صفت هم داشتن. این سخن گفتن توتی است. توتی هم نطق دارد. آیا حیوان ناطق است؟ نه، چون نطقش به حسب عادت پشتوانه اندیشه و خرد نداره، ارزشی هم در اون نیست. هنگامی که انسان از عمق خرد سخن میگوید، کلام در وجود ما میجوشد. یعنی سخن جوششی است. اما وقتی ما بی خرد صحبت میکنیم، باید بکشیم کلام رو. کششی است، نه جوششی. این لحن کلام نیست، اون رنگ و شکل دیگری از سخن گفتن است. پس چاره این است که هنگامی که انسان میخواهد لب رو باز کند، اول اندیشه وانگهی گفتار. نام این گونه سخن گفتن که انسان با پشتوانه خرد و فکر سخن میگوید چیست؟ صمت. صمت سکوتی است که انسان می اندیشد، آنگاه به دنبال اون لب باز میکند. این صمته. پس صمت رو نمیتوان سکوت نامید. صمت سکوتیست متعمقانه، متفکرانه، که در انتظار باردهی اون باید بنشینی و ثمره این سکوت رو با یه دنیایی از کلام و دستاوردهای مبارک کلام ببینیم. این بسیار مهم و تعیین کننده است. به جا گفتن و به جا نگفتن نتیجه پیوند گویایی و خرد و اندیشه آدمی است. و این نکته مهم ما انسان هاست. بیان این عزیزان، علمه البیان. خدا اگر نطق نفرمود به همین خاطر است که بیان سخنی است که پشتوانه تبیینی دارد. یعنی باید همراه با چی باشه؟ با تفکر و اندیشه و روشنگری باشد. این نکته بسیار مهمی است که در اینجا دیده شد. به همین خاطر در متون دینی ما در مورد این سمت اون چنان تأکید شده است که ما عبدالله به شیء کسمت، خدا با چیزی به مقدار سمت عبادت نشده است. حدیث از امام صادق. این سمت چه عبادت مهمی است، چه گوهر بزرگی است. به عنوان گنج، به عنوان کنز از این سمت یاد میشه. به عنوان عامل ایجاد محبت، اگر اجازه بفرمایید و رخصتی بدید، من کوتاه همین دو سه کلمه رو فقط اشاره میکنم خدمت عزیزان. این جمله ای که گفتم، ما عبد الله به شیء افضل من الصمت. امام میفرماند، امام ششم، هیچ عبادتی در نزد خداوند به مقدار صمت نیست. یا حدیث نبوی است، علیک به طول صمت، تا میتوانید صمتتون رو بیفزایید. یعنی سکوت متفکرانه. خب حال وقتی اندیشه ها جوشید در درونتون، بعد چی میشه؟ لب باز میشه. اما وقتی سخن میگویید، گوهر است، حکمت است، لذت وجود انسان رو سیراب میکند، که الان در قسمت بعدی هم امیر المؤمنین خواهد فرمود. علیکه به طول سمت. بعد میفرماند فانه مطردت للشیطان. این سمت شیطان را از انسان طرد می کند و دور می کند. گویایی هنگامی که با مبنای خردورزی است، مسون میکنه انسان رو از لغزش ها و از تاوان هایی که باید بدیم. گاه من به بعضی از دوستان میگم خدا میداند عزیزان من ما چه استغفارها از گفته هامون باید داشته باشیم، چه استغفارها و ندامت ها از گفته ها که بس ها از نگفته ها نخواهیم داشت. فرمود فانه مطردت للشیطان و عون لك على امر دینك، این سمت در امور دینی هم به تو بسیار کمک میکند. الزم سمت تسلم، امام میفهمن الزم سمت، سمت رو ملتزم بشو در زندگی خودت، اونگاه به سلامت میماند درون تو و برون تو، دین تو و دنیای تو. پس این یه آهکار عافیت طلبی است برای اونها که در پی این فکرند و این راه. حالا با همه این توضیحات کلام امیرالمومنین رو باید نگاه کنید. این برادر من و کان اکثر دهره صامتا، این اگر ابوذر است، اگر هر برادر دیگر است، چون این احتمال داره بالاخره به تعبیر بعضی از بزرگان امیرالمومنین در عالم تنهایی و غربت این برادر خودش رو توصیف میکنند. یعنی مثل این که داره یاد میکند از روزهای خوشی که بودند اون یاران همراه علی که امروز نمیبینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از قصه ساقی کجایی. امیرالمومنین جایگاه برادرانش رو خالی میبیند، عمارها را، ابن تیهانها را، ابوذرها را، اینها رو نمیبیند. کان لی فی ما مضا اخوان فی الله، در آینده هم میخواد از اینها درس بده. این دوستانش رو با آینده و دوستان آیندهش گره میزنه امیرالمومنین با این ویژگی ها. این برادر من بیشتر روزگار رو به تفکر مؤثر، اگر کسی در کنج عزلت رفت در دنیای خودش و اندیشه های خودش فرو رفت، این سمت نیست. سمت تفکریست که به جا به دنبال اون سخن و کلام می آید، سکوت به دنبال اون و پیامد اون، دستاوردهای پاکیزه برای انسانها و مفید برای جامعه. این جمله رو که امیرالمومنین فرمود، حالا ممکن این تداعی ذهنی بکند، خب بالاخره خیلی از انسانها اگر ممکنه مثلا یه کاری رو انجام نمیدن، بلد نیستن، اسبابش رو ندارن، موقعیت شهامت این کار رو ندارن. در همین قضیه و در همین کلام خیلی ها میبینید بعد میگید فلانی کم حرفه، این حرف نمیزنه، بعد میگید خیلی متفکره که کم حرفه، نه بلد نیست حرف بزند، پشتوانه کلامی نداره، مایه‌ای در چنته ندارد. اگر بخواد لب باز کنه سخن بگوید، بعد دیگران که نگاه میکنند احساس پشیمانی میکند، میگد که لعنت بر اون زبانی که کذا و کذا مثلا. آیا این برادری که امیرالمومنین میگوید این چنین بود؟ آیا این در میدان سخن توانمند بود یا نه؟ سمت رو بیشتر توضیح میده اینجا امام. فن قاله، اگر این برادر من میخواست سخن بگوید، بزل قائلین، بزه به معنای غلبه و سیطره، قائلین گویندگان، مچ تمام سخنانوران رو میگرفت. اگر میخواست سخن بگوید، دست همه گویندگان رو میبست و در میدان سخن و کلام پیش رو، پیش تاز و زبده میدان سخنوری و کلام بود. منطق، به چنین افرادی در کلام عرب میگن منطق، یعنی اون کسی که قدرت در نطق و بیان و کلام دارد به گونه این که دیگران رو مجذوب میکند و محو میکند. فان قال بزن قائلین، خب ببین این نشانه چیست؟ انسانهایی که اندیشه دارند، مایه دارند. خب به خیلی ها بگید شما در این موضوع بیا صحبت کنید، دو دقیقه سه دقیقه صحبت میکنن، بعد دیگه حالا چی بگه، حالا چه خبر دیگه، حالا چی بگم، مایه نیست برای گفتن، مطلبی نیست برای انتقاد. اما خب اون کسی که اندیشه دارد، خرد دارد، حکمت دارد، مایه گفتن دارد، هنگامی که بر کرسی بنشیند دیگه پایین آوردن اون مشکل از گاه، اون مایه کافی هست برای گفتن و ابزار گفتن رو هم دارد، یعنی اسلوب، اسالیب یا همون استایل، اون اسالیب کلام رو هم بلده است. این یک افتخار است برای یک انسان که مایه گفتن و شیوه گفتار رو بداند. انسان‌های موفق تو جامعه اونها که نفوذ دارن کی هم؟ همینه ها. یعنی کسانی که اندیشه و گفتارشون با هم گره خورده است. این برادر من اگر میخواست سخن بگوید بزل قائلین، دست همه رو میبست. ببینید خود این گوینده کلام، کسی که داره این جملات رو به ما میگه، یعنی گوینده حکمت 282 امیر المؤمنین، 20 و چند سال مهر خموشیست تا حدی، یعنی لب فروهشته است، اقتضاء زمان نمی کند که بنشیند و خطبه های اونچنانی بگوید. اما وقتی میاد به صحنه تو 4 سال و 9 ماه بزل قائلین، اون چنان سخن میگوید که کلام او به پایان میرسد. فسعقل حمام، حمام جان میدهد. چرا حمام جان داد؟ محو کلام امیر شد. سخنان علی اون کلام وجود عمد و تسخیر کرد که جان حمام از وجود او، از کالبد او به در آمد مرغ جان. با جذبه سخن و کلام، این قوه کلام است، این قدرت کلام است. از خصوصیات و ویژگی های پیامبر اسلام چی بود؟ اینی که به پیامبر میگفتن ساحر، یکی از علت ها سحر البیان بود، یعنی اون ساحریه در کلام. گاهی شامیان وقتی میخواستن نشانه بدن میگفتن وقتی رفتی مدینه خواستی فرزند علی را بشناسی، به حضرت حسن ابن علی یا حسین ابن علی اشاره میکردن، اگر خواستی بشناسی اینها کیان توی جمعی بودن، بدون اینها کسی هن که وقتی بشینن به سخن گفتن و بر کرسی سخن و کلام و درس، تمام حضار پای سخنشون بگونه ای هن که چند نعلا روز هم و تیر روز هم و تیر، مثل این که بالای سر همینا یک کبوتر نشسته است. شما تصور کنید یک کبوتر بالا سرتون باشه، الان تکان نمیخورد انسان. یعنی محو، جذب، تمام ششدانگ حواس مخاطب رو جذب کردن، این قدرت بیان است. این بزرگان دارند و چه نعمت عظیمی است که خداوند به انسان بدهد. فرمود فین قال بزن قال، این ناتوان در گفتار نبود، مایه های فکری، قدرت بیان. و نقع، چقدر زیبا امام می فرمان، و نقع غلیل سائلی، نقع یعنی سیراب کردن. اگر لب باز می کرد، غلیل یعنی آتش، اگر لب باز می کرد راز بکشا. یا علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا. ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واگوزان چه دیده ای. اگر لب باز می کرد سیراب می کرد آتش مخاطبان رو و جویندگان و سائلین رو. پس این برادر امیرالمؤمنین کسی است که در میدان نطق و سخن کارآمد و توانمند است، به تمام معنا مسلط بر کلام و سخن است. اما علتی این که بسیار نمیگوید آن است که میخواهد با پشتوانه بگوید، با منطق بگوید و از آسیب کلام و سخن بر حذر و مسئول باشد. برای ایجاد تنوع من یه قسمت آشنایی از مجموعه ادب پارسی رو خدمت دوستان در این جهت میخوانم و یه شاهد مثالی میارم و ادامه بحث رو در حد وقت زمان بازگو خواهیم کرد. خب یکی از حماسه نامه های آشنای ذهن در ادب پارسی که از یه سو حماسه است، از یه دریایی از عرفان در اون نفته است، همون ماجرای دفتر اول مثنوی است که برای شما روشنه، ماجرای طوطی و بازرگان بود. بازرگان و او را طوطی. هنگامی که مولوی به اینجای سخن میرسد در دفتر اول، چون شنیدان مرغ آن طوطی چه کرد. بازرگان آمد و حال توتیان هند رو برای این توتی قفس خیش بازگو کرد. پس بلرزید و افتاد و گشت سرد. افتاد و بدن این توتی سرد شد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، برجهید و زد کله را بر زمین. ای وای چی شد؟ چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه در جست و گریبان را درید. گفت ای توتی خوب خوشحنین، این چه بودت؟ این چنین؟ این چرا گشتی؟ چنین ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من. از زیباترین قسمت های این ماجراست. ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من. تو روح وجود من بودی، تو حیات در باغ زندگی من بودی. گر سلیمان را چنین مرغی بودی، چه خودو مشغول آن مرغان شدی. سلیمان تو رو ندید که رفت دنبال هدهد، والا تو کجا و هدهد کجا. گر سلیمان را چنین مرغی بودی، چه خودو مشغول آن مرغان شدی. ای دریغا مار کرزان یافتم، من قدر تو رو ندونستم. ای دریغا مار کرزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. چقدر با من کم بودی، زود منو تنها گذاشتی. ای مرغ خوش الهان من، حالا از اینجا دیگه با این مقدمه البته میدونید. ای دریغا صبح ظلمت سوز من، ای دریغا نور زور افروز من. اون قسمت های بعدیست که دیگه من فرصت خوندن اونها نیست، به اوج میکشد. یعنی از نابترین قسمت های مثنوی همین قسمت هست که میرسه با اونجا که سوختم من، سوخته خواهد کسی تازه من آتش زند اندر خسی. سوخته چون قابل آتش بود، سوخته بستم که آتش کش بود. تمام وجود من شعله یعلان در این فراق زیبا منتقل میکنه. حالا من از اینه دارم این قسمت. ای دریغا مور کرزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. حالا خطاب میکنن مچ مجرم رو میگیرن. ای زبان تو بس زیانی مرمرا، ای زبان تو بس زیانی مرمرا. چون تو گویا، چون تو گویا، این چه گویم من تو را. من اگر بخوام چیزی بگم با تو باید بگم، پس چی بگم؟ یه ایهام عجیبی رو اینجا مولوی به کار میبره. چون تو گویا، این چه گویم مر تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، همه چی از توست. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. تو که خرمن وجود من رو با آتش کشیدی ای زبان. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. باز تو اون افغان رو منتقل می کنی. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. هم گنج بی پایانی، هم ایمانی، هم کفری. یک کلمه ایمان، یک کلمه کفر. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی، هم سفیر و خدعه مرغان تویی، هم انیس وحشت هجران تویی. چند امانم میدهی ای بی امان، چند امانم میدهی ای بی امان. ای تو زه کرده به کین من کمان. مثل این که تو میخواهی ما را هدف قرار بدهی. ای زبان و قصد جان ما را داری. نک بپرانیده، نک بپرانیده ای مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا. یا جواب من بگو یا داد ده، یا مرا از اسباب شادی یاد ده. که دیگه اوج میگیرد و خارج از این بحث و سخن است. کلمه ایمان، کلمه کفر، کلمه فسق، کلمه طاعت، خیر، شر، همه از این زبان خارج میشه. اما اون زبان منفی آنیست که پشتوانه تعقل و خرد ندارد. اگر پشتوانه اون خرد و تعقل شد، آنگاه میشه سمت و کان اکثر دهرهی سامت. فان قال بز القائلین و نقع غلیق السابلی. ویژگی یه بعدی این که امام میفرمد، من یه اشارت مختصری میکنم و انشالله باید بگذاریم برای قسمت بیشتر سخن. و کان ضعیفن مستضعفا. صفت بعدی، این برادر من ضعیف مستضعف بود. یعنی چه؟ آیا ضعیف بودن حسن است برای یک انسان یا عیب است؟ از سوی می دانیم که ضعف در وجود ما آدمیان کمون است. یعنی چه؟ یعنی این که خلق انسانو ضعیفا. حاجت ما به خوردن، خسبیدن، ناتوانی ما در قبال بی آبی، بی غذایی، بی خوابی، 8 شبان روز بی آب بمانیم، 6 هفته 7 هفته بی غذا بمانیم، 10 روز بیشتر بی خواب نمیتوانیم بمانیم. پس ما ضعف سراسر وجودمون نیاز از ضعف است. این که در بعض از آیات میگه خداوند ما شما را از ضعف آوریدیم، بعد از ضعف قوت به شما میدهیم، پس این در وجود ما ضعف هست. اما ما توصیه به ضعف ابدا نمیشیم، مگر نمیخوانید که وعدو لهم ما استطعتم من قوه، برید خودتون رو قوی کنید. ما دو سستی داریم، یه سستی در رای و فکر، یه سستی در جسم و تن. به یکی ضعف گفته می شود، به دیگری ضعف. اونجا که در جسم است ضعف، انی اجد فی بدنی ضعف، در حدیث کسا می خواند. و ضعف فراگیر است، فکر و نظر رو هم می گیرد. هر دو بد است، هر دو نارواست. ما نمی خواهیم ضعف رو، وگر نخواندید سخن همین صاحب کلام رو که چنین با خدای خیش ناله زد، قم علی خدمتک جوارحی، خدای وجود من رو توانمند کن، من انسان توانمندی میخوام باشم، نه توان ضعیف. از اون طرف میبینید در دعاها میخوانیم که اللهم امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا، خدایا تا زنده ام من چشم و گوش و قوت رو از من مگیر، من نمیخوام ناتوان باشم. از جهت جسمی ما دستور به تقویت جسم داریم در اسلام، ان لبدن که حالا این که حق بدن تو بده، بدن تو قوی کن. ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. باید این بدن رو تقویتش کنیم، نیاز به این بدن داریم، حمال روح ماست، باید قوی و توانمند و به سلامت و عافیت باشد. این وظیفه دینی ماست. از اون طرف در فکر به طریق اولا مسلم، فکر ضعیف، رای سست. اینی که امیرالمومنین گاه در نجوم‌الغیب میگه با اون کسانی که سست رأیان، فإن رأیهن، رأیشون به سستی است، یفیل رأیه، با اینها مصاحبت نکن، نزدیکی نکن، با کسانی همدمی و رفاقت کن. فکر قوی، قوت در نظر، ضعف نفس ندارن، قوت نفس دارن. پس بنابراین ضعف ستودنی نیست، جایگاهی نداره. چه میفرماید امام اینجا در وصف این برادر؟ و کان ضعیفا مستضعفا، این برادر من ضعیف مستضعف بود. حالا این چه چیزی مراد امیر است؟ و کلام امام از ادامه سخن میتوانیم کلیدهای فهم رو به دست بیاریم که امام کدوم ضعف رو اینجا مطرح میکنه. ببینید عزیزان، ما یه ضعفی داریم که میتوان از اون تعبیر به تزلل و ذلت هم کرد، و به تعبیری میتوان از اون تعبیر به خشوع هم کرد، نرمش هم کرد. اگر کلید این مطلب رو زود بخوام دست دوستان بگم که اشتباه ذهنی نباشه، در خود قرآن میتونیم این رو زود پیدا کنیم. قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، استضعاف نقطه مقابل چیه اینجا؟ استکبار. پس ضعف و کبر، ضعف و کبر، ضد کبر میشه چی؟ ضعف در استعمالات قرآنی. و خب اینجا کاملا روشن است آنی که امیرالمومنین میفرمایند این ضعف یا این مستضعف بودن از مهمترین ویژگی های روحی و کمالات روحی آدمی که خود رسول خدا هم موظف به این است، تزلل و نرمش در قبال حق و اهل حق، نگردن فرازی و گردن کشی و کبر در قبال حق و حقیقت و اهل حق. خدا به خود این پیامبر میگد وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. پیامبر بیاید پایین، تواضع نشان بدید، ذلت نشان بدید در قبال اهل ایمان. وخفض جناح الذل من الرحمه، هنگامی که مثل پدر و مادر رو مطرح میکنند، میگن بار تواضع رو با اون نرمش اونچنانی، یعنی با اون حالت، اینجا ذلت ذلت نیست، این عزت هست، این فروتنی، این خرد کردن خود نیست، شکوهمندی خود است، قوت دادن به خود است. و از همه این موارد زیباتر بگویم و سخن رو تمام کنم، اون آیه مبارکه چقدر مهمه. این آیه عزیزان من، این که دی ناز میکنن برای خدا، گمان میکنن که تحفه ایمانند و بعد یه مرتبه بهشون خطاب میرسد، کسانی که ایمان آوردید میخواید برید برید، و من یرتد منکم عن دینه، میخواید برید برید، اما فسوف یعطی الله بقوما، خدا جایگزین میکند جای شما جماعتی را. حالا این جماعتی که خدا جایگزین میکند یعنی اونایی که از گزینش الهی نمره 20 آوردن. چه ویژگی هایی دارن گزیده های خدا؟ یک، فسوف یعطی الله بقوما یحبهم و یحبونه، اینا کسانی هستند، کسانی رو خدا گزینش میکنه که عشق دو سویه دارن، اینها شیدای حق، حق شیدای اینها، اینها از اون دلربای خلقت به هر حال اونچنان محبت دیدن که محو جمالش شدن، از اون طرف هم اون خالق وجود دلهای اینها رو جذب خودش کرده، اینها رو از آن خودش کرده، رضا شعاع محبتش رو بر سر اینها قرار داده است. یحبهم و یحبونه، و زیبایی کار اینه که محبت اینجا از کجا شروع میشه؟ از خدا شروع میشه. خدا اینها رو دوست میدارد، اینها خدا رو دوست میدارن. یک، دومین ویژگی عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، نشانه این انسانهای ممتاز اینه که در قبال اهل حق و اهل ایمان ذلت دارن، تکبر ندارن، گردن افرازی ندارن، اما در قبال دیگران یه حالت سرافرازی، گردن فرازی و قدرتمندی دارن و با ذلت برخورده می کنن. پس مراد امام در اینجا مکان ضعیفن مستضعفا اون تواضع، نرمش، خضوع و اون حالت افتادگی واقعی و زیبای این برادر خودش رو امیرالمؤمنین مطرح میکنند که همه ما عزیزان حاجت به این معنا داریم. و اینو متاسفانه باید بگیم که بعضی از ما هنگامی که مختصر توجهی به ما میشه در دنیا، حالا یا از علممون یا از ناممون یا از نانمون یا از جاهمون یا از تیترمون یا از عنوانمون، دیگه این منم طاووس لین شده، دیگه قوی متکبریم نه ضعیفه مستضعف، سریعا جای خودمون رو اشتباه میکنیم. متاسفانه بندگان خدا رو به هیچ نمیپنداریم، حقوق دیگران رو به نوعی دیگری تلقی میکنیم، لذا همیشه طلبگار جامعه میشیم، طلبگار همه میشیم، مطالباتمون رو فقط میخوایم نقد کنیم، از بدیهامون غافلیم دیگه. طبعا این نمیسازد با این ویژگی که امام بازگو میفرماید و کان ضعیفا مستضعفا. حالا این ادامه ای داره که مثل قسمت قبلی خیلی زیباست، اما دیگه فرصت نیست این رو من توضیح بدم. فانجا الجد فهو لیس قاب مثل باد، اگر روز میدان آید چون شیر میقرد و چون افعی میپیچد. خیلی جمله عجیبه، ادیبانه زیبایی رو امام به کار میبندد که انشاءالله باید در گفتگوی دیگری با دوستان عزیز در میان بگذاریم. متشکرم از حوصله بزرگواران، امیدوارم که خداوند دلهامون به این خصوصیات زیبای کلام امیرالمؤمنین بیش از بیش آشنا بگرداند. و سلام علیکم.